Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alihi tahirin. La siyyema bagiyyetillah fil aradin. Allahümme veffiğna lima tuhibbu ve terda. جلسه سیزدهم تجزیه و ترکیب یک رو با امید خدا شروع می کنیم. به صفحه 80 رسیدیم. تادیه تام رو عرض کردیم. تادیه ناقص رو هم شما مطالعه فرمودید. لذا از روی کتاب فقط عبارتش رو می خونیم. تادیه فعل لازم به وسیله حروف جر به جز حرف با تعدیه ناقص است. همچنین تعدیه فعلی که بر سیر و حرکت دلالت ندارد به وسیله حرف با تعدیه ناقص است. حتی اگر فعل حرکتی با با باشه ولی با تعدیه نباشه، مثل با الساق، مثل مررت و بزید، اونم باز چیه؟ ناقص است. در تعدیه ناقص در واقع حرف جر فعل را متعدی نمی کند، بلکه بین فعل لازم و اسم مجرور ارتباط معنوی ایجاد میکنه. جر مصدر یعنی کشیدن. حرف جر، جره یعنی کشید. اون وقت میگن مثلا منجر شد. منجر شد یعنی کشیده شد. اون وقت حرف جر معنای فعل رو که لازمه یعنی قاصره دیگه از فاعل رد نمیشه، به مفعول نمیرسه، میکشه میاره رو مفعول، یعنی ارتباط برقرار میکنه بین فاعل و مفعول. منتها این مفعول مفعول بیواسطه نیست، مفعول به نیست، مفعول به حرف جر بهش میگن، یا به اصطلاح مجرور به حرف جر میگن. لذا گفتیم که بین فعل لازم و اسم مجرور ارتباط معنوی ایجاد میکند. به همین جهت در علم نحو در این موارد اصطلاح تعدیه به کار نمی رود و گفته نمی شود که فعل به وسیله حرف جر متعدی شده است. البته در نحو وافی و در ابن عقیل تعبیر تعدیه هست، ولی خود همونجا هم در نحو وافی هم تذکر داده که نحویین تعبیر تعدیه به کار نمی برن، بلکه در تجزیه و ترکیب جمله همین مقدار میگن جار و مجرور متعلق به فلان فعل، دیگه متعدی است و فعل متعدی است، متعدی شده است به وسیله. نه، اینطوری نمیگن معمولا. میگن جار و مجرور متعلق به مثلا فلان فعل هست. حروفی که موجب تعدیه ناقص میشوند دو گونه اند. بعضی از آنها هیچ گونه تأثیری در معنای فعل ندارند، مثل جلست و نشستم، جلست و علال کرسی، نشستم روی صندلی. ولی در بعضی موارد حرف جر معنای فعل لازم در معنای حرف فعل لازم مؤثر است، یعنی یه تغییری میده. البته تغییر تعدیه‌ای نمیده ها، اونه که بحثش تمام شد. تغییر تعدیه‌ای فقط مال حرف ب هست در افعال حرکتی، ولی تغییر معنوی میده. این رو در بحث کتاب لغت خوندیم جلسه دو، که در جلسه دو گفتیم که در المنجد یه لغتی رو میاره، یه اسمی رو بعد از این فعل میاره، این اسم رو که میاره این اسم رو تأثیر میذاره رو معنای فعل. اینجا هم همونطوره. بعضی از حروف جر در معنای فعل لازم مؤثرن، به طوری که بدون آمدن حرف جر نمیتوان فعل رو معنا کرد. مانند مال الی، یعنی تمایل پیدا کرد به سوی او، و رغب فیه، یعنی رغبت پیدا کرد به او. این مال الی و رغب فی هر دو معناش به او رغبت پیدا کرده، تمایل پیدا کرده. اینطوری مال ان و رغب ان هر دو یه معنا میده، یعنی از او رویگردان شد. مثلا به اصطلاح قام یعنی ایستاد، قام له یعنی برای او ایستاد، به خاطر او ایستاد. این ایستادن اثر، یعنی لهو که میاد هیچ قامه رو معناش عوض نمیکنه، ولی قام الی یعنی ایستاد و به سوی او رفت. قام الی، اگر کسی از در بیاد تو، شما تو جاتون هستید، بلند بشید بعد بشینید، میگن قام له یعنی ایستاد برای او. یه وقت نه، شما بلند میشید به طرف او میرید و از او استقبال میکنید، میگید قام الی. این الی نشان میده که صرف ایستادن نیست، ایستاد و رفت به طرف او. میگن حضرت زهرا علیه السلام وقتی که به محضر رسول خدا شرفیاب میشدن، حضرت قام الی، یعنی بلند نمیشد، بلند میشد و به طرفش میرفت. این تعبیرات دقیقه که انسان روایت میخونه برای مردم میگه، اینا به کتاب لغت مراجعه کنیم اینه چطوری معنا شده. خب مال الی یعنی به او تمایل پیدا کرد، مالعن یعنی به او بیرغبت شد. مثلا در این شعر میگه رأیت الناس قد مالو، من مردم رو دیدم که متمایل شدند، مالا مالا مالو، الا یعنی به سوی، مالو الا من اندهو مالون. این شعر مصرع اولش اینه، رأیت الناس قد مالو الا من اندهو مالون. این مالون البته چون آخر شعر مالو خونده میشه، میشه رأیت الناس قد مالو الا من اندهو مالو، مردم متمایل شدن برای کسی. فمن لیس اندهو مالون که خونده میشه فمن لیس اندهو مالو فانه الناس قد مالو، مردم به او بیرغبت شدن. شاعر دیگه میگه که رأیت الناس قد ذهبوا، یعنی من دیدم که مردم رفتن، الا ذهب الی، یعنی به سوی، الا من اندهو ذهبون، ذهب یعنی طلا، ذهبون البته ذهبو خونده میشه در چیز شعری، در اواخر شعر اینطوری خونده میشه، رأیت الناس قد ذهبوا الا من اندهو ذهبوا فمن لیس اندهو ذهبوا فانه الناس قد ذهبوا. این هم شعریست راجب ذهبه و ماله و رغبه و اینها. خب حالا مالعن، البته دوستانی که انسان با شخص برای خدا رفاقت پیدا میکنن که روز قیامت همه رفاقت ها از بین میره جز رفاقتی که دوستی که بر پایه به اسلام محبت دینداری باشه، یعنی انسان با کسی مراوده و رفت آمد و رفاقت و صمیمیت و دوستی داشته باشه به خاطر اینکه اون آدم متدینیه، این دوستی روز قیامت گسسته نمیشه، بقیه دوستی ها گسسته میشه. و یه همچه دوستی اگر باشه دیگه به انسان به خاطر مال به کسی رغبت پیدا کنه یا به خاطر بی پولی از اون روی گردان بشه، این حرفا دیگه نیست در میان مؤمنین، این حرفا نیست. ولی تو میان اهل دنیا بله، اگه انسان پول داشته باشه افراد توجه بهش میکنن، بی پول باشه بی توجه میشه، ولی در بین متدینین اینطوری نیست. برعکس اگر کسی به اصطلاح دچار فقر و ناراحتی و مریضی بشه، مشکلی بشه، دوستاش بهش توجه میکنن، رو به اون میارن، کمکش میکنن، چون پیوندها پیوندهای الهیست. حالا پس به هر حال در این گونه موارد، حالا این پس تأثیر میذاره، در این گونه موارد نباید، نمیتوان حرف جر را حذف نمود مگر در جایی که قرینه برانگر حرف جر باشد. در این جور جاها حرف جر رو حذف نمیکنن، چون اگه حرف جر رو شما حذف کنید طرف نمیفهمه که ماله یعنی رغبت کرد یا بی رغبت شد. در آیه قرآن آمده و ترغبون ان تنکحوهن، نگفته ترغبون الا ان تنکحوهن، شما رغبت دارید که با آنان ازدواج کنید، یا گفته که ترغبون ان تنکحوهن، شما یعنی با ان اینو نون اینو روشن نکرده. ولی اینجا قرینه هست که نسبت به ازدواج معمولا افراد رغبت به ازدواج دارن نه بی رغبت به ازدواج، لذا گفتیم که در این گونه موارد نمیتوان حرف جر را حذف نمود مگر در جایی که قرینه بیانگر حرف محذوف باشد، که در این آیه شریفه امر نکاح بیانگر این استش که اینجا الا بوده و ترغبونه الا ان تنکحوهنه، و وقت این ترغبونه مفعول و بیواسطه گرفته، چون ان تنکحوهنه به تعویل مستر میره میشه ان نکاح، ترغبونه نکاحه، شما رغبت به ازدواج دارید. این الا اینجا میخواد، اینجا منصوبه به نزد خافض شده در واقع. در این امر، در این آیه شریفه امر نکاح بیانگران است که حرف محذوف فی میباشد، چون که انسان به این امر رغبت داره و نه اینکه بی رغبت باشه، غالبا اینطوری. کتاب‌های لغت در مورد حرف فعل حروف جر مناسبان را ذکر کردن. خب تعدیه، اینم نمودار درس تعدیه فعل با حرف جر، این بحث تعدیه تام مناقص خیلی به کار میاد در تجزیه و ترکیب و افراد معمولا من میبینم که نمیتونن تجزیه و تحلیل کنن که این متعدی شد، لازم شد، مثلا این به چه شکل است. پرسش و تمرین رو حل فرمودید، حرف در جر در چه صورت معنای فعل رو از لازم به متعدی تغییر میده که دو شرط داشت، حرکتی باشه و با باشه. آیا حروف جر تأثیر در معنای فعل دارن یا خیر؟ که بله، حروف جر تأثیر دارن، تو گاهی هم ندارن، گاهی دارن که مثال زدیم. در آیه شریفه 22 یونس که در متن درس ذکر شده، وضعیت فعل های موجود در آیه را از نظر زمان و معنا و شماره صیغه و فاعل مشخص کنید، که ما وقت زیادی هم گذاشتیم که حل کردیم که دیگه اینجا حل شده باشه. و عمدن با اینکه در درس این آمده، عمدن ما اینو تو تمرین ذکر کردیم که نشان دهنده اهمیت این آیه و آیاتی از این قبیل هست. سوال 4، فعل های لازم و متعدی، تعدی تام و ناقص و تاثیر حروف جر بر معنای فعل را در آیات زیر بررسی کنید، که البته این تمرین نسبتا مشکلیه، یعنی باید بالاخره کار کرد انسان اینو تعدی تام ناقص تاثیر حروف جر چیه، که شما انشالله تحقیق کردید و من عرض میکنم، ولی تحقیق نکرده اگر بخواید که تقلیدی چیزی حالا استاد بگه و شاگرد بنویسه، این چیزی به درد بخوره نهایتا نخواهد. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، گفتن این چیزی است که ما روزی داده شدیم از قبل. این رزقنا فعل رزقه، مثلا رزقنا الله، الله فاعلش بوده، حالا شده رزقنا که مجهول شده. خب این معلومه که فعل متعدیه که الان مجهول شده و مفعول بیواسطش نا بوده که الان نایب فاعل شده. پس رزقنا فعل مجهول است و نایب فاعل، نایب فاعلش هم نا هست، ماضی هم هست، این که روشنه. البته این مورد نظر ما نیست اینجا، البته مورد نظر اینجاست که بگیم خب این فعل متعدیه و مجهول هست، متعدیه دیگه. ولی اتوبهی متشابه ها مورد نظر ما هست. از لغات یه خورده مشکل همین کلمه اتو هست. اتا به معنای جاء هست. مثلا ما میگیم جاء، 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 اتا، اتیا، اتاو. در قرآن از حتی ازا اتاو. در اتیا هم هست، اتا هم هست، اتا امر الله، یعنی آمد دستور خدا. حتی ازا اتیا اهل قریه، خضر و موسی آمدند سراغ یه اهل قریه. استت اما، یعنی از اونا تعام خواستن، استت اما اهله همه، از اونا خواستن که اهله ها، یعنی از اونا خواستن که به اینا غذا بدن. فعبو ان یزیفو، اونا ابا کردن. خب این اتا، اتاو هم هست، اتا، اتیا، اتاو. حتی ازا اتاو علا واد نمل، حضرت سلیمان با لشکریانش آمدن به وادی مورچگان، اتاو. خب پس اتا مشخصه، اتا، اتیا، اتاو، اتت، اتتا، اتینا، اتیت، اتیتما، اتیتم، اتیت این آمدی، اتیتو آمدم، اتینا، اینا مشخص. اون وقت اتا بهی یعنی آورد، اتا آمد، اتا بهی آورد. حالا ما این اتا کاری نداریم، اینجا اتا، اتیا، اتاو. حالا اگر ما مجهول کنیم بگیم که اتاهو، آمد به نزد او، اتاهما، یعنی اون شخص آمد به نزد اون دو نفر، اتاهم، یعنی آمد به سراغ آنها، این منصوبه به نزد حافظه. اتاهم عذاب غیر مردود تو قرآن است، اتاهم یعنی عذاب سراغ اون آمد. پس اتاهم یعنی آمد آن مرد به سراغ آن مردان. اون وقت بگم به ما اتاهم رو مجهول کن، اتاهم انشالله مجهول رو بعدن در یکی دو درس بعد خواهیم خون. اتاهم مجهولش میشه اوتیا، اوتیا، اوتو. مثلا میگیم زربه هم رو مجهول کن، زربه هم، یعنی زد آن مرد آن مردان را، مجهولش میشه آن مردان زده شدن. زربه، زربا، زربو، زربو، اینطوری میشه. اینجا میشه اوتو. خب اوتو یعنی آورده شدند آن مردان. بهی یعنی به آن، یعنی در واقع به اون رزق. در واقع اینطوری بوده، عطاهم برزقن، میشه اتو برزقن، آورده شدن به اون روزی. توضیحات دیگری داره که اگه من بیشتر توضیح بدم ممکنه که برای مبتدی این توضیحات مناسب نباشه. پس این عطاهم مثل جاءهم به هست. در مجمع البیان نوشته اتو بهی جی او بهی. جاءهم را اگه میخواییم متعدی کنیم میشه جی ا جی آ جی او، چون این همش نایب فاعلش میشه تبدیل به ضمیر واو میشه، میشه جی او. نصرهم میشه نصرو، عطاهم میشه اتو. پس اوتیو که میشه اتو، اوتیت اوتیتا اوتینا، اوتیتا اوتیتما اوتیتم، اوتیت اوتیتما اوتیتون، اوتیت اوتینو. اینا تو صرف خوندید دیگه. خب پس اتو فعل مجهول است، آیا لازمه یا متعدیه؟ میگیم اینجا به هر حال ما یعنی در اصل عطا لازمه، ولی اینجا چون به اصطلاح مفعول بیواسطه گرفته یعنی عطاهم بوده و مجهول هم شده، این رو ما اگر متعدی حساب کنیم یا بگیم در اصل لازم بوده ولی الان مفعول بیواسطه گرفته و مفعولش هم به نزع خافض بوده، درسته، چون عطاهم همون عطا الیهم بوده دیگه. به هر حال مفعول الا رفته، این مفعول رو بیواسطه گرفته، الان هم مجهول شده دیگه. پس این رو اگر ما بگیم در اصل لازم بوده یا الان بگیم متعدیه اشکالی نداره به هر حال. ولی نه، این اتو با اینکه فعل مجهوله، فعل مجهول هم حتما باید متعدی باشه تا مجهول باشه، ولی اینجا در اصلش لازم بوده. اینطوری اگر ما بگیم در اصلش لازم بوده این بهتره. خب بهی یعنی بهشتی ها وقتی که میوه بهشتی ها وقتی که میوه ها و نعمت های بهشتی رو میبینن میگن هازل لذی روزق نام این قبل، این چیزیه که ما از قبل روزی داده شدیم. یعنی قبلا هم تو دنیا همین غذاها و نوشیدنی ها و اینا بود، ولی خب اینجا خیلی بهترش هست. ممکنه یه جور دیگه معنا کنیم، بگیم که این روزی ها رو قبلا به ما دادن، یعنی همین الان ندادن، تو دنیا که کار خیر کردیم همون موقع به ما دادن، ذخیره شده الان تحویلمون دادن. حالا متشابه ها یعنی آورده می شوند به اون رزق، به اون روزی، به اون حالا میوه هست هستی هست. متشابه ها یعنی شبیه به هم و یکسان از نظر خوبی و زیبایی، یعنی اونها یکسان هستن از نظر زیبایی. مثلا در اینجا انسان میره یک کیلو میوه میگیره، یک کیلو سیب میگیره، مثلا انار میگیره، پرتقال میگیره، حالا هرچی میبینه، خب اینا همشون شبیه هم نیستند و ممکنه که در مزه ها متفاوت باشن، اندازه هاش متفاوت باشن، یکیش خوب باشه یکیش بد باشه، ولی اگر نه همه یک دست باشن میشه متشابه. خب این هم به متشابه البته ما کار نداریم، فعلا با اتوبه کار داشتیم ما روزقنا. آیه بعدی اینی اورید ان تبوع به اثمی و اثمک. این راجب داستان دو فرزند آدم هابیل و قابیل. باء یعنی برگشت، باء یعنی برگشت، یبوع و برمیگردد. اون برادر که گفت من تو رو میکشم گفتش که نه ولی من این کار رو نمیکنم، اگر تو منو بکشی تو با گناه خودت و گناه من به سوی خدا برمیگرد، یعنی میکشی و موقعی برگشتن گناه منم داری، گناه خودت هم که داری. من میخواهم، اریدو، اریدو فعل متعدیه، از ریشه روده به باب افعال میشه، میشه اراده یوریدو، مثلا اریدو مصلحت تکه یا اریدو زیدن، اراده کردم زید را. این متعدیه اگرچه مفعولش اینجا ذکر نشده، پس این اوریدو متعدی شد، هر مفعول هم نداره، ولی البته انتبوعه به تعویل مستر بره مفعولش میشه. تعویل مستر رو انشالله در جلسات آخر بحثش میاد. خب انتبوعه به اثمی با ایبو او چه معنا میده؟ با یعنی رجعه، حتی معانی دیگه هم داره، یه معناش این رجعه. با ایبو مثل قال یقولو، مثل یقول و یقولانه یقولونه، و صیغه هفتش میشه تقول و تقولانه تقولونه، ان بیاد میشه ان تقولو، ان تقول، صیغه هفتش میشه ان تقول، اینم میشه ان تبوء، این که تو بازگردی. ب رو به معیت میگیریم مثل سار به اهلهی که بودا، یعنی حرکت کرد حضرت موسی مع اهلهی، یعنی با خانوادش. اینجا هم میگیم من میخواهم که تو بازگردی با گناه من و گناه خودت. اینجا با معنا میکنیم، با رو معنای معنا میکنیم. پس این با معیت است، با تعدیه نیست. ولی در ساره به اهلی گفتیم ساره از افعال حرکتیه، ب رو اگر تعدیه بگیریم میشه حرکت داد خانوادشو. اینجا هم اگر با رو با تعدیه بگیریم میشه با، یعنی رجع از افعال حرکتی است دیگه، رجع برگشت، رجع بهی یعنی برگرداند، درست شد؟ اون وقت اینجا میشه که من میخواهم که تو بازگردانی میگه این زید رو برگردون ببر، گناه منو برگردون ببر، اینطوری بازگردانی گناه مرا و گناه خودت را. حالا تو ترجمه‌ای که در منزل دارید مراجعه کنید ببینید چی معنا کرده. گفته که من میخواهم که تو برگردی با گناه من و گناه خودت، یعنی گناه من و گناه خودت را حمل کنی با خودت، برگردی یعنی برگردی همراه گناهان من. اینجا اگر اینطوری گرفتیم تبوعه فعل لازمه، متعدی هم نشده، یعنی تعدیهش تعدیه ناقص شده. ولی اگر با رو با تعدیه گرفتیم گفتیم برگردانی گناه مرا تبوعه، باز فعل لازمه که متعدی شده، یعنی اصلش لازمه. یه وقت میگن فعل تبوعه چیه؟ میگی لازمه، اون که مثل رجعه لازمه. ولی یه وقت میگن متعدی شده، بله اینجا میگه در اینجا متعدیست، در اینجا متعدیست به حرف جر با، و تعدیهش هم تعدیه تام است. یه وقت هم میگه که نه متعدیست به حرف جر ولی تعدیهش تعدیه ناقصه و معنای فعل که بازگردی بود عوض نشده، چون در تعدیه ناقص معنا عوض نمیشه، که میگیم بازگردی با گناه من. این دقیقا مثل همون ساره به اهلهی هست. خب این هم یه مقدار مشکل بود که انشالله مراجعه بفرمایید، لابد قبلا مراجعه کرد به همین نتیجه. یعنی ما امیدواریم که حرفایی که اینجا زده میشه شما به همین نتیجه ها رسیده باشید. قالو انت فعلت هازا به آلهتنا یا ابراهیم. اینجا فعله یه مفعول بیواسطه داره، فعله هازا انجام داد این را، یعنی این شکستن را. آیا تو انجام دادی این شکستن را نسبت به آلهه ما؟ به در واقع حرف جر و فعلا مجرور شده، متعدی شده به واسطه ب، ولی قبل از اینکه ب بیاد خودش مفعول بیواسطه داشته، مثل ضربت زیدن بالعصا. این ضربت زیدن فعل و فاعل مفعولش، فعل و فاعل و مفعول مفعولش گرفته، ولی ب هم حرف جره، اونو دیگه کار نداریم. اینجا میگیم فعلت فعل متعدی است، هازا مفعول بیواسطه شه و این متعدی به نفسه. ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بكل آیه ما تبعوا قبلتک. اتا یعنی آمد، اتا اتیا اتو، اتت اتتا اتینا، اتیت اتیتما اتیتم، اتیت یعنی آمدی. خب اینجا بگیم آمدی کسانی را که، نه این اتا یعنی آمد، بله اتیت هم یعنی آمدی، ولی یه ب داره، اتیت به کل آیه، یعنی اگر بیاوری، چون ب اینجا تعدیه تام میجاد کرده. واقعا اینطوری میشه و اگر بیاوری به هر نشانه ای، اون وقت این الذین اینطوری بوده للذین، یعنی برای کسانی که اهل کتابن. و به ما میگن این عطا چیه؟ میگیم عطا فعل لازم است، الان متعدی شده به حرف ب، تعدیهش هم تام است، پس الان در این آیه متعدی به حرف جر است به تعدیه تام. بگن تعدیه تامش کو، بگیم به دیگه. اتا آمد، اتا به آورد. اتایت به کل آیتن، یعنی اگر بیاوری به هر نشانه ای. و بگیم این الذین چیه؟ میگیم الذین مفعول این اتایت است، ولی این منصوب به نزع خافزه، یعنی یه حرف جری داشته، درست مفعوله، ولی مفعول بی واسطه که الان شما میبینید نیست. این در واقع مثل جاءهم که جاء الیهم بوده اینطوری هست، یعنی اتایت للذین اوتو الکتاب اینطوری. پس اتایت بالاخره اصلش فعل لازم است، با تعدیه کامل پیدا کرده، متعدی شده، تعدیه تام شده. الذین مفعول اتایت است و منصوب به نزع خافض است. اگر این مفعول بیواسطه بود اتایت لازم متعدی میشد، ولی چون این مفعول بیواسطه نیست، مفعول به نزع خافضه، باز اتایت باز لازمی خودشو داره، یعنی در اصل لازمه. خلاصه در آیه، بله در آیه متعدی به حرف با هست. خب اوتو الکتاب، اوتو چه فعلیه؟ اینا دیگه تو صرف خوندید و شما بلدید. اگه من بگم شما میگه اینا ما بلدیم استاد، میگه ما خسته میشیم، به دردمون نمیخوره. ولی خب ممکنه بعضیا تازه وارد باشن، بعضیا هم که بلد هستن گذشته باشه مدتی از ذهنیت اونها، لذا ما تجزیه و تحلیل میکنیم به خاطر این. عطا به باب افعال ببر میشه آتا، آتا یعنی داد. مثلا آتا، آتا یا آتاو، مثلا آتیت، آتیت ما آتی، ربنا آتیت، آتیت یعنی دادی. به اصطلاح مثل اکرم یکرما فعل امرش میشه آته، مثل اکرم اعته بوده دیگه، آته. ربنا آتنا، آته یعنی بده به ما، آتنا، آته، آتیا، آتو، آتو یعنی بدهید. خب حالا این به باب افعال رفت، پس عطا شد اعطا، مثل اکرمه، اعطیه، اکرمه، اعطیه. به باب افعال بده میشه اکرمه، افعله میشه اعطیه، اعطیه میشه آتا، آتیا، آتیو که میشه آتاو. آتا یعنی داد. و آت المال علا حبه مسکینن و یتیم، آتا یعنی داد. یعطی یعنی میدهد. حالا این آتا مجهولش کن، میشه اعطی، مثل اکرمه، 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 باب افعال دیگه. اینم میشه اعطی یعنی داده شد، اعطی میشه اوتی، اوتی یعنی داده شد، اوتی، 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 یو بنویسید، اوتی، یو. این یه زمش میره به قبل میشه او تویو، بعد حس میشه یا میشه او تو. پس او تو یعنی داده شدن. پس او تو فعل مجهوله، باب افعال است، صیغه سوم ماضی است، نایب فاعلش هم واو است. خب اگر فعل مجهول است نایب فاعلش کو؟ میگیم واو دیگه، نایب فاعلش گفتیم. اگر فعل مجهوله پس چرا کتابه مفعول گرفته؟ فعل مجهول دیگه مفعول نمیگیره که، اینجا دیگه گیر کردیم. اوتل کتاب، کتاب رو الان شما میگید که منصوب است و مفعول اوتوست، اوتو که خودش مجهول بیچاره، چطور حالا مفعول داره؟ فعل مجهول که مفعول نمیگیره که، نایب فاعل میگیره. این اشکال، جواب شما بدید بعد من بگم. میگیم نه، اوتو دو مفعولیه، یعنی اینطوری بوده، آتیتو زیدن الکتابه، دادم به زید کتاب را. اون وقت میشه اوتی زیدون، مجهول که میشه ها، مفعول اولش میشه نایب فاعل. بنویسید اعتیتو، همون میشه آتیتو، صیغه 13 ماضیه دیگه، اعتا، اعتا یا اعتا تا صیغه 13 میشه اعتای تو که همون میشه آتای تو چون تخفیف همزه است دیگه. آتای تو زیدن الکتاب، این آتای تو ماضی صیغه 13 است، فاعلش هم توئه. زیدن مفعول اولشه، کتاب هم مفعول دومشه. بعد مجهول که میشه میشه اوتیا که میشه اوتیا. اوتیا زیدون الکتاب، اینجا اینطوری ترکیب میشه، میگن اوتیا فعل مجهول صیغه 1، زیدون نایب فاعلش، کتاب مفعول دوم، از زمان قدیم مفعول دوم بوده، الان هم مفعول دوم هست. خب پس اوتو فعل متعدی است، باب افعال هم هست، الان مجهول هم شده، مفعول بی واسطش هم تبدیل به نایب فاعل شده و الان نایب فاعلش واو هست. فعل مجهول صیغه 13 ماضی، نایب فاعلش واو، خودش هم متعدی، کتاب مفعول دوم. تبعه، تبعه یعنی پیروی کرد، تبعه قبلته، یعنی پیروی کرد از قبله او. اینجا میگه ما تبعه او قبلته، یعنی تبعیت از قبله تو نمی کنن. خب اینم معلومه که تبعه او، تبعه قبلته او، اینم متعدیه چون مفعول بی واسطه گرفته و مشکلی نداره. آیه پنجم، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. قال چیه؟ قال فعل متعدیه، مثلا قال الکلمته، ولی نسبت به افراد متعدی نیست. مثلا میگم قلت لزیدن، حالا بالاخره بگیم قال لازمه یا متعدیه؟ میگیم نه متعدیه، مفعول بی واسطه میتونه بگیره. مثلا میگیم قلت کلمت الحق، این کلمته مفعول بی واسطه قلتوست دیگه. اون وقت این قال پس شد چی؟ قال شد فعل صیغه اول، ثلاثی مجرد اجوفه، بالاخره همین خصوصیات چو گفتیم و متعدی هم هست. احب فعل نیست، احب یعنی محبوب تر، افعل و تفضیله، پس احبو فعل نیست، چون فعلش مثلا بگیم که احبو، حب یحبو، اصلا احب یحبو باب افعال اگر باشه احبو دیگه، احبه نداریم. شما بگید نه حب یحبو مثلا داشته باشیم، یحبو مثلا بشه احبو، نه این اون نیست، تازه حب یحبو هم باز نداریم. مراجعه بفرمایید. یدعوننی، این فعل و فاعل و مفعوله، دعا یدعو، یدعو، یدعوانه، یدعونه، یدعونه نی، اینم مفعولشه، اینم فعل متعدیه. و الا تصرف عنی کیدهون، صرف کیدهو، صرف فعل لازمه، مزارعش میشه متعدیه، مزارعش میشه یصرفو، صیغه هفتش میشه تصرفو، ولی اینجا الان مجزوم شده و الا، یعنی و ان لا، الا الا استثنایی نیست، ان لا، این ان ان شرطی است، ان لا، این ان جزم داده شده، ان لا تصرف، اگر لا نبود میشد و ان تصرف. خب تصرف صیغه هفته، تصرفو، کیده مفعولشه، پس این تصرف ها فعل متعدیه چون مفعول بیواسطش کیده. انی هم حرف جرده، جار و مجرور متعلق به همین تصرف است، یعنی و اگر بر نگردانی از من چه چیز را، علامت مفعول بیواسطه است دیگه، بر نگردانی از من کید آنها را، یعنی کید و مکر آن زنها را بر نگردانی، پس تصرف هم تکلیفش روشن شد. اسب و الیهن، اسب و این سبا یسبو، از ریشه سبوه است، سبا یسبو، سبوتن مثل دعا، ید او دعوتن، دعوه میشه دعا، مزارعش میشه ید او. اون وقت ید او صرف کن، ید او، ید اوانه، ید او، نه تا صیغه 13ش میشه اد او، ند او. حالا اد او اگر این شرطی سرش در بیاد میشه اد او، اینم اسبو بوده، سبا یسبو. اون وقت اسبو، اسبو مثل ادعو، مثل اینکه میگفت الا و ان لا تصرف، و ان لا تصرف عنی کیده هن، نه ادعو، مثلا ادعو اگر بود چطوری ترجمه میکردیم، یعنی ترکیب میکردیم، اینم همینطوره. حالا سبا معنیش چی هست؟ سبا، سبا فعل لازمه، سبا یعنی اشتیاق پیدا کرد، مایل شد، علاقمند شد. سبا الیه یعنی اشتیاق پیدا کرد به او. اون وقت حضرت یوسف میگه که خدایا اگر تو به من کمک نمی کردی، من به سوی اینها متمایل می شدم و اشتیاق پیدا می کردم و علاقمند می شدم. اون وقت این اسبو که اسبو هست، البته جزمه دیگه، چون این شرطیه که این اینجا هست، این شرطیه فعل شرطش رو جزم داده تصرف، اسبو هم جواب شرط اونم جزم داده، جزمش هم به سقوط اون واوش هست اسبو. اون وقت سبا با الا متعدی میشه، سبا الیه یا سبا لهو، با الا و لا اینجا با الا آمده. اون وقت پس این فعل فعل لازم میشه، تعدیهش هم تعدیه ناقص میشه، چون شرایط تعدیه تام رو که نداره که. خب اینم راجع به این. و اکن، اکن فعل کانه، البته تعدیه راجع به فعل های تام مطرح، کانه فعل ناقصه، اکن از افعال ناقص از کانه یکون و اکون، و اکن چون از شده به اسبو اینم شده اکن، مجزوم شده و به اصطلاح اسمش، یعنی کانه اسم و خبر میخواد دیگه، اسمش انه هست، یعنی اکن انه، بعد من الجاهلین هم خبرش. خب این تمرین هم یه خورده دستنداز داشت، ولی با این حال با زحمتی که شما کشیدید و مروری که اینجا کردیم، امیدواریم که حل شده باشه. خب یه خورده، یعنی در واقع درس رو که میخونیم راحته، ولی به تمرین هایی که میرسه یه خورده دستنداز، یعنی پیاده کردنش سخته. تجزیه و ترکیب هم سختیش همینه، یعنی آدم میخونه مطلب رو میفهمه، میخواد پیاده کنه دچار مشکل میشه. خب در درس 11 صرف افعال متعدی رو با ضمایر میگیم. این هم اولش ساده است، بعد یواش یواش سخت میشه. صرف افعال متعدی با ضمایر. اولا ضمایر رو ببینیم چه ضمایری داریم. فعل متعدی به نفسه با ضمایر متصل مفعولی و فعل متعدی به حرف جر با ضمایر مجرور صرف می شود. قبل از بیان مطالبی در مورد صرف افعال با ضمایر منصوب و مجرور، با ضمیر و انواع آن آشنا بشیم. اول ببینیم ضمیر چیه، حالا که فعل رو می خواهیم با ضمیر چیز کنیم. ضمیر یکی از اقسام اسم معرفه است و مبنی است. معارف شش بود: مضمر، اضافه، علم، ظلام، موصول و اشاره. معارف شش تاست. معارف شش بود: مضمر یعنی ضمیر، اشاره یکی اسم اشاره مثل هازا، علم، علم مثل زید، امر، بکر، ظلام یعنی اونی که علف لام داره مثل از رجل، موصول مثل الذی، اشاره مثل مثلا ذالکه. علم، ظلام، بله، معارف شش بود: مضمر، اضافه، اشاره، من گفتم مضمر اشاره نیست، معارف شش بود مضمر اضافه، یعنی گاهی به اضافه یک چیزی معرفه میشه، مثلا غلام نکره است، غلام و زیدن معرفه است. خب معارف شش بود: مضمر، اضافه، علم، ظلام، موصول و اشاره. اشاره مثل هازا، ذالکه، هنالکه، اینطور. اینا معارف است. پس یکی از معارف ضمیره. ضمیر چون مبنیه اعرابش محلی میشه، مثلا نصرتو، هو مفعوله، مفعول نصرتو هست، محلا منصوبه، نصب توی لفظش ظاهر نمیشه. البته ضمیر که مبنیه باید آخرش دیگه تکون نخوره دیگه، مثلا توم، ضرب تو دیگه همین تو هست دیگه، تکون نمیخوره، ضرب تا هست دیگه که در این جدول هستی که مثلا نگاه کن این جدول رو، هو، هما، هم، آخراش هر چیه تکون نمیخوره، مبنیه دیگه. منتها یه اشکال شده که در نکته پاورقی هست. ضمیر حالا مبنی بر چیه؟ در پاورقی یک داره که تعدادی از ضمایر مبنی بر سکونن، مثل انا. اینو عمدن آوردیم که این انا، کسی گفته بشه که این انا آخرش الفه، پس خودش هم که انا هست، باید بگیم مبنی بر فتح است. ولی نحوه وافی گفته که نه، این انا مبنی بر سکون اینا حساب کرده. حالا به هر حال اگه شما قبول نکنید که مبنی بر سکونه، کما اینکه نحوه وافی در بحث ضمایر داره، بگید که خب مبنی بر فتح هست، مثل مثلا ضرب ت، مثل ت، ت مبنی بر فتح هست، این هم مبنی بر فتح. حالا دعوا نداریم سر این قضیه. و این نحوه وافی اینطوری گفته، نا مبنی بر سکونه چون الف ساکنه، توم آخرش سکون داره، ولی اکثر آنها مبنی بر حرکت هن، مثل نصر تو نصر تن. حرکت ضمیر ممکن است ضمه فتحه یا کسره باشه، مثل نصر تو نصر تن. اینا همش مبنی هن. منتها یه سوال اینجا شده که ضمیر ه که شما گفتید مبنیه، گاهی میبینیم که مثلا عوض میشه حرکتش، مثلا میگیم علیه این کسره میگیره، یه وقت میگیم من هو ضمه میگیره، لهو. پس شما چطور میگید مبنی تکون نمیخوره؟ اینجا تو این نکته ما عرض کردیم، گفتیم ضمیر ه در صورتی که ماقبل هم مکسور باشد مبنی بر کسره است، مثل نصر تهی یا بهی، و اگر ماقبلش مفتوع یا مضمون باشد مبنی بر ضمه است، مثل نصر توهو، نصر تهو یا لهو، و اگر ماقبلش ساکن باشد در مواردی مبنی بر کسره و گاهی مبنی بر ضمه می شود، مانند علیه انصریه، انصری صیغه ده دیگه از امر دیگه، بله، منه و انصره و انصره. اون وقت اینجا ما عرض کردیم که اینجا دیگه نیاوردیم، این برای سهولت تلفظ اینطوریه، برای سهولت تلفظ این اتفاق افتاده، ولی این بالاخره مبنیه. یعنی گاهی یک چیز مبنیه بر یه حرکته، مثلا میگن که حیسو دیگه مبنیه بر ضمه است، ممکن است بگیم نه حیسو دو جور تلفظ داره، یه مثلا یه حیسو داریم یه حیسه داریم و هر دوش یه معنا میده، ولی خب این هم مبنی، هر دوش هم مبنی تکون نمیخوره، منتها بعضی از قبایل عرب مثلا اونطوری تلفظ کردن بعضی اینطوری، ولی در اینجا هم همینطوره. بالاخره این ضمیره فقط تو بین ضمیرهای مشکل رو داره که آخرش دو حرکتی هست، ولی نمیتونیم بگیم که این در واقع معربه، نه این معرب نیست، چون در مثلا فرض بفرمایید که در مثل منهو مثلا فرض کنید من جر میده دیگه، حرف من جر میده، باید بشه منه، جر که نداده که، این همون در واقع مبنیه، منتها برای سهولت تلفظ تلفظ کسره میگیره یا تلفظ ضمه میگیره. خب ضمیر از نظر محل اعرابی پنج قسمه، یعنی گاهی مرفوعه، مرفوعش هم یا متصله یا منفصله، گاهی منصوبه، منصوبش هم متصله منفصله، گاهی مجروره. پس ما پنج نوع از نظر اعرابی ضمیر داریم. ضمایر متصله مرفوع، فعل ماضی، یک هو، دو الف، سه واف، سه چهار هیه، که اینا رو بلدید دیگه، ت توماتون، ت توماتون، نه تونا، اینا ضمایره. حالا چرا گفتیم مرفوع؟ بگیم ضمایر متصله فاعلی، اینطوری بگیم. آخه ضمایر متصل فاعلی و ضمایر متصل نایب فاعلی همشون یه جورن، پس شما میتونید مرفوع رو وردارید جاش بنویسید ضمایر متصل فاعلی و نایب فاعلی، چون هر دو مرفوعن دیگه. دیگه ما نمیخواستیم که دو تا اسم بذاریم روش، بگیم ضمایر متصل فاعلی اینان، ضمایر متصل نایب فاعلی فعل ماضی هم اینان. گفتیم مرفوع، مرفوع دیگه مشترکه دیگه، قبلا هم خوندید دیگه، به ضمایر نایب فاعلی و فاعلی مرفوع میگن. ضمایر متصل مرفوع فعل مضارع و امر، اینا در واقع چهار جور ضمیرن، ضمایر متصل فاعلی ان و ضمایر متصل نایب فاعلی ان، و از طرفی مال فعل امرند و هم مال فعل مضارعند، چهار جور در واقع میشن. ضمایر منفصل مرفوع، ضمایر متصل منصوب هم که اینا شد، ضمایر مجرور، یعنی حرف جر ب رو مثال زده، ممکنه که مثلا منه رو بسازیم، یعنی بگیم منه منه ما منه، ضمایر منفصل منصوب هم که اینا هستن. خب حالا بیایید این جدول رو نگاه کنید، جدول رو صفحه 84 رو نگاه کنید. نصره رو ما داریم، نصره، ببینید این عمودی میگیم نصره، 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 تا نصر، نه نصرت، نصرت، ما نصرتم، نصرت، نصرت، ما نصر، تون، نه نصرت و نصرنا، 14 صیغه اینجا داریم، هیچ شکی نیست. ولی همون نصره رو که نگاه کنیم، نصره اون تو افقش میگیم نصرهو، یعنی اون یک مرد، آن یک مرد را یاری کرد از نظر معنا. بعد همین نصره افقش بیاد به هما که برسه، نصرهما، یعنی اون یک مرد اون دو مرد رو یاری کرد. نصرهم یعنی اون یک مرد اون مردان رو یاری کرد. پس یه نفر ها گاهی یه مرد رو یاری کرده، گاهی دو مرد و گاهی سه مرد. نصرها یعنی یک مرد اون زن رو یاری کرد. دارم جدول رو میخونم، همون نصرها رو میخونم، رسیدم به شماره، از شماره یک آمدم به شماره چهار افقی. نصرها یعنی اون یک مرد آن یک زن رو یاری کرد. نصرهما یعنی آن یک مرد آن دو زن رو یاری کرد. نصره هن یعنی آن یک مرد آن گروه زنان رو یاری کرد. نصره که یعنی آن یک مرد تو یک مرد رو یاری کرد. نصرکم آن یک مرد شما دو مرد رو یاری کرد. نصرکم آن یک مرد شما مردان رو یاری کرد. نصرک آن یک مرد، همه اینا یک مرده ها، مفعولاش عوض میشه. تو یک زن رو یاری کرد. نصرکم آن یک مرد شما دو زن رو یاری کرد. نصرکم آن یک مرد شما زنان رو یاری کرد. نصرنی آن یک مرد مرا یاری کرد. نصرن آن یک مرد ما رو یاری کرد. خب ببینید صیغه یک خودش 14 صیغه شد، ولی از نظر فاعلی فاعلش همون یکه، نصره نصره نصره. منتها این یک نفر ممکنه یه مرد رو یاری کرده، ممکنه دو مرد، ممکنه سه مرد، یک زن و دو زن و سه زن و تو رو، یعنی تو یک مرد و شما دو مرد و شما مردان رو، تو یک زن شما زنان، شما دو زن شما زنان، ما یعنی من رو یاری کرده و ما رو. پس یک نفر رفته 14 نفر رو یاری کرده. در شماره دو نصره یعنی دو نفر یاری کردن. منتها دو نفر ممکنه یه مرد رو یاری کرده، میشه نصراهو، نصراهو. ما اینم همینطور دو نفر هم باز 14 نفر رو یاری میکنند. با اینا ترجمه کنید، یعنی الان من سریرت میشم بخاطر اینکه ترجمهش خودتون یه تنت، یعنی همه جدول رو ترجمه کنید. یعنی اون دو نفر یاری کردن، یعنی از عربی به فارسی اون دو نفر یاری کردن، اون یک نفر رو، دو نفر رو، سه نفر رو، اون یک زن و دو زن و سه زن و تو رو، شما دو نفر و شما مردان رو، تو یک زن و شما دو زن و شما زنان رو، من رو و ما رو. میرسیم به نصر رو، یعنی سه نفر یاری کردن. خب الاخر اون سه نفر هم با 14 نفر رو یاری کردن. 14 ضرب در 14 میشه چند تا؟ 196. ذهبه هم همینطوره، ذهبه یعنی رفت، ذهبه بهی یعنی برد، یعنی اون یک مرد، اون یک مرد رو برد، اون دو مرد رو برد، اون مردان رو برد الاخر. ذهبا یعنی اون دو مرد، اون یک مرد، این هم اینه همینطور. خب این جدول بسیار مهمه. اینجا نوشتیم که در صفحه 83 ملاحظه بفرمایید، در نتیجه برای افعال متعدی به نفسه 196 صورت پدید می آید. همین صورت ها برای افعال متعدی به حرف جر نیز وجود دارد. در جدول بعدی در دو جدول این صورت ها رو یاد بگیرید تا اول درس ما باشه درباره صرف افعال متعدی. انشالله این چند صفحه رو بخونید. این تمرین ها تمرین مهمیه که در صفحه 92 آمده. این تمرین مهم رو هم حل بفرمایید انشالله برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.